Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Der edami durusi mübareki hikmet az merhum ağa-i Hamedani alallah maqamahu şerif در تحقیق اختلاف در قابلیت های خلقی که اقتضای این اختلافات را بزرگوار علالله مقامی در این چند درس شریف بررسی می کنند و همونطوری که فرمودن جواب بر این سؤال معضل و مشکل تا به حال عنوان نشده بوده در میان بزرگان علالله مقامهم و این بزرگوار علالله مقامی متصدی جواب بر این سؤال مشکل شدن. با توجه به این که در مدت زمانی که الحمدلله تحقیق کردیم و خواندیم که می فرمان که با توجه به گذر زمان در طول این دنیا و استعداد و قابلیتی که اهل هر دوره نسبت به دوره سابق ترقی که پیدا می کنن استعداد ادامه مطالب حکمت رسیدن به جواب سوالات بالاتر در زمانهای بعد با توجه به ترقی که در مجموعه عالم خدای متعال واقع میکنه این استعداد و این قابلیت ایجاد میشه و یکی از علتهایی که بزرگان ما لله مقامهم قبل از این بزرگوار متصدی این جواب مشکل نشدن عدم استعداد و قابلیت زمان مربوط به خودشون بوده. در رابطه با جواب بر این سؤال مشکل بزرگوار علالله مقام مقدماتی را ذکر فرمودن. الحمدلله به توفیق امام زمان علیه السلام مقدمات را تحقیق کردیم. از جمله مقدمات این بود که اختلاف در بین صورت حکمی و صورت ظاهری را بیان فرمودند. از جمله مقدمات این بود که اختلافات را به دو قسم تقسیم کردند. یک اختلاف، اختلاف در بین کومه های سمانیه و عوالم خلقی بود که در این اختلاف فرمودند که این اختلاف یک اختلاف همیشگی بوده و اختلاف ذاتی هست و در حکمت خدا محال هست که یک کومه ترقی بکنه، یک کومه تبدیل بشه به یک کومه دیگر، یک امکان به امکان دیگر، یک عالم به عالم دیگر و هر عالمی در جای خودش با همین اختلاف مربوط به خودش آفریده شده بوده و این اختلاف یک اختلاف همیشگی بوده. اختلاف نوع دوم را فرمودن که در درون یک کومه و درون یک عالم بررسی میشه که جواب سوال ما در همین جا هست. اختلاف درون یک کومه، درون یک عالم، یک عالمی که انشاءالله تحقیق میکنیم و بررسی میکنیم که فعل واحد الهی مشیت الله که بر این کومه وارد شد و تصرف کرد اقتضای اختلافات در قابلیت ها چطور در اینجا ایجاد شد. از جمله مقدماتی که بزرگوار علالله مقام فرمودن بحث حرکت و سکون متضایف بود. فرمودن که یک حرکت و سکون متناقض هست کتاب حال آشنایی داشتیم، یعنی همین حرکت و سکونی که نمونش را در عالم جسم میبینیم. وقتی جسم متحرک باشه ساکن نیست و ساکن باشه متحرک نیست. این حرکت و سکون متناقض هستند، دو فعل هستند که از عالم غیب بر این عالم جسم وارد میشن و هر کدومشون که وارد بشن جا را و عرصه را بر دیگری ضیق و تنگ میکنن. هر جسمی نمیتوانه هم متحرک باشه و هم ساکن. این یک حرکت و سکون. فرمودم که حرکت و سکون دیگر حرکت و سکون متضایف هست، یعنی برخلاف نوع اول، حرکت و سکونی که در یک عرصه در یک مقام وجود داره به همراه هم، و اگر هر کدام از این حرکت و سکون نباشه دیگری هم وجودی نداره. این حرکت و سکون نوع دوم که متضایف بود، متلازم بود، پیوسته با هم بود، در مقام فعل فاعل و قبول قابل بود. فرمودن که هر فعلی درش که دقت نظر کنیم دو حیث داره، یک حیث وقوع داره و یک حیث صدور داره. حیث صدور یعنی حیث تعلق فعل فاعل به اون شی. وقتی که فعل از فاعل تعلق میگیره، از فاعل جاری میشه و صادر میشه، میگیم حیث صدور. وقتی که اون فعل در اونجا واقع میشه، اون فعل در اونجا ظاهر میشه و آشکار میشه و واقع میشه، لغت آسانتری هست، وقتی واقع میشه و میبینیمش که این فعل اینجا ظاهر شده، به اینجا میگیم حیث وقوع. مثال زدن به پرتاب کردن یک سنگ یا به گذاردن یک سنگ. وقتی یک سنگ را جای میگذاریم، اینجا در حقیقت دو فعل واقع میشه، یک گذاردن ما هست سنگ را و یک گذاشته شدن این سنگ هست. فعلی که از ما القا میشه حیث صدوره، و اون قبولی که این سنگ فعل ما را میکنه و واقع میشه بر اساس فعل ما، حیث وقوع. پذیرش سنگ فعل ما را بهش میگن حیث وقوع. حیث صدور تعبیر به حرکت میشه. در واقع حیث صدور مقام حرکت هست و حیث وقوع مقام سکون هست. نمیشه یک سنگ یک جای گذاشته شده باشه و این سنگ را نگذاردندش، سنگ را فاعل اینجا نگذاشته باشه و این سنگ گذاشته شده باشه. این محاله در حکمت. نمیشه یک شیشه را بشکنن، شیشه شکسته بشه ولی فاعل شیشه را نشکسته باشه، یا فاعل شیشه را شکسته باشه و شیشه شکسته شدن شیشه ظاهر بشه ولی قبول شکسته شدن از شیشه صورت نگیره. یعنی این دو حیث صدور و حیث وقوع متلازم با هم هستن، متضایف با هم هستن. نمیشه یک سنگی را پرتابش بکنیم، سنگ پرتاب بشه ولی ما پرتابش نکرده باشیم، اصلا متناقضه، نمیشه همچو چیزی. یا پرتاب سنگ را ببینیم بگیم ما سنگ را پرتاب کردیم ولی سنگ پرتاب نشده، این هم محاله در حکمت، اصلا تصور نمیشه. پس این حیث صدور و حیث وقوع که تعبیر از حرکت و سکون میشه با هم متضایفن. یعنی هر جا دیدیم یک فعلی ظاهر شده، این فعل دو حیث داره، یک حیثش این هست که فاعل این فعل را ظاهر کرده، القا کرده، یک حیث هست که این فعل اینجا به مقام ظهور رسیده، این فعل خلاصه اینجا ظاهر شده و این مفعولی که اینجا میبینیم قبول کرده فعل فاعل را، حیث وقوع باشه. این شد مقدمه دیگر ما که در بحث تصرف با این مقدمه سر کار داریم. یعنی وقتی مشیت در عوالم امکان تصرف کرد، اینجا دو حیث داریم، دو فعل داریم، یک تصرف مشیت، القاء فعل توسط مشیت، و یکی قبول اون کومه، قبول این امکان فعل مشیت را. پس یک حیث حرکت داریم، حیث صدور از مشیت و حیث قبول و حیث صدور از این امکان، امکان این فعل را قبول میکنه، اینجا این فعل واقع میشه، این میگیم به حیث سکون. پس این حرکت و سکون، حرکت و سکون متضایف هست. ادامه مطلب بزرگوار هست، علالله مقامه. حالا دیگر ملتفت باشید، پس ثانه ای که حرکت میدهد آن کومه اول را، یک حرکتی است از ثانه و یک حرکتی است از آن کومه که متابعه میکند. حرکت ثانه که به آنها تعلق گرفت حیث صدوری دارد که صادر شده و حیث وقوعی. آن حیث وقوع فعل همان حیث صدور است، با وجودی که صدور با وقوع دوتا هستند. پس هر سکونی را حرکتی است و هر حرکتی را وقوعی است. هرچه موجود شد ساکن شده در حکمت خدا، اگرچه ظاهراً بجنبد. پس هر ساکنی را باید متحرک، هر ساکنی را باید محرک بیارد اینجا بگذارد تا ساکن شود. می فرماید که در هر فعلی که نگاه کنیم دو حس را داریم، حتی در سکون ظاهری، در حرکت و سکون متناقض نوع اول، همین سکون ظاهری، یعنی این ستونی که اینجا الان ساکنه، اینجا گذارده شده، اینجا درش دو حس هست، یک حیث تعلق مشیت به این ستون و یک حیث قبول این ستون فعل مشیت را. این ستون وقتی که برش نگاه میکنیم، این را در مجلس قبل، در جلسه قبل تحقیق کردیم از این بزرگوار علالله مقامه، این ستون حافظ وجود خودش و بقای خودش نیست، محتاج به این که اجزایش را کسی از هم نپاشه، محتاج به این که کسی این صورتش را، این خاصیتش را از روی این بر نداره. اگر یک اسیدی روی این ستون بپاشیم یا یک تیشهی بر این ستون بزنیم، میبینیم این ستون مالک هستی خودش نیست. پس نتیجه میگیریم که این ستون محتاج، ستون فاقد هستی هست، ستون را برش هستی القا میکنن. پس این ستون که الان هسته و الان موجوده، نتیجه میگیره عقل ما که این ستونی که محتاج صرفه داره یک مشیتی، یک حافظی، یک حفظ کننده، ایجاد کننده این ستون را نگهش میداره. پس بر این ستون الان دو فعل داره القا میشه، یک فعل مشیت، این ستون را داره حفظش میکنه، نگه میداره، صورت را بر ماده این نگه میداره و وجودش را بقا میده، و یکی قبول این ستون فعل این مشیت را. پس در هر شیعی ما این دو جهت را، دو حیث را، دو حرکت و سکون را داریم. الان به حسب ظاهر سکون این ستون ساکنه، ولی در این ستون ما یک حرکت میبینیم. حرکت کدام حرکت؟ القاء مشیت بر این ستون، تصرف مشیت، حفظ مشیت بر این ستون، نامش حرکت. اگرچه ما در ظاهر حرکتی در این نمیبینیم، قبول ستون این فعل را، این تصرف را، مقام سکونش هست، مقام وقوعش هست. پس آن در کومه اول که تعلق گرفت، حرکت اول تعلق گرفت به تمام آن کومه و تمام اجزای آن کومه قبول کردن فعل ساکن را، و تمام اجزای آن کومه قبول کردن فعل صانع را، و همان قبولشان سکونشان است. پس هر جزی از اجزای او که کلیاتش که تعبیر می آرن می گوین 12 تاست، مثل همینجا که کلیاتش 12 برج است، هر عالمی به حسب خودش همینطور است. و دیگر اینها را، تفصیلش را اگر بخواهم عرض کنم طولی دارد و نمی رسم که عرض کنم. پس تمام اجزای عالم عقل قبول کردن فعل فاعل را، و آن فعل فاعل به تمام اجزای عالم عقل تعلق گرفت، و همان جور که عرض کردم تمام آن عالم یک امتیازی در آن پیدا شد که قطع نظر از فعل فاعل که می کنی این امتیاز را نداشت. مثل آن که ثانه در جسم اگر تصرف بکند، این تکه های جسم هر قبضه مثل قبضه دیگر است، این صاحب طول و عرض عمق است، آن هم صاحب طول و عرض عمق است، این در فضایی است، آن هم در فضایی است، این در وقتی نشسته، آن هم در وقتی نشسته، امتیاز ندارند. وقتی یکی گرم شد، یکی سرد شد، آن وقت امتیاز میانشان پیدا می شود. می فرماید که اول تصرف ثانه در کجا صورت گرفت؟ در اینجا اول فتواش را بررسی میکنیم، بعد انشاءالله به دلیل حکمتش هم دلیل عقلی هم انشاءالله برش جاری میکنیم مطابق بر این فتوای شریفه. اول تصرف ثانه بر کمه عقل تعلق گرفت، یعنی بر مقام تعدد محمد و آل محمد علیه السلام. اون تصرف ثانه در اینجا اون مشیتی که در اینجا تعلق میگرفت بر اشیا که بهش مشیت کونیه میگیم، فاد این آدم هست، فاد این آدم کبیر هست که مقام حقیقت محمدیه باشه صلی الله علیه و آله. اول تعلقی که گرفت در عالم عقل بود، این در مقام تعدد محمد و آل محمد علیهم السلام. در این تعلقی که گرفت اینجا میفرماد که 12 مرتبه 12 مقام در عالم عقل ایجاد شد، یا به تعبیر دیگر 14 مقام 14 مرتبه در عالم عقل ایجاد شد. و این 14 می‌فرماد سری هست که در تمام عوالم و در تمام اشیاء این سر 14 جاری هست. انشاءالله برش میرسیم، اینجا فقط یک اشاره میکنیم. در هر شیعی 4 کیفیت داریم و 3 کینونت داریم، کیفیات 4 و کیان 3. کیفیات 4 و کیان 3. کیفیات 4 اون خواص و ویژگی های اولیه‌ای هست که این شیء از اون ترکیب شده. خواص و ویژگی های اول یعنی اون عناصر اولیه برای ترکیب هر شیء 4 عنصر 4 ویژگی اولیه هست. این را در حکمت ثابت میکنن هر آدمی بر حسب خودش از این 4 عنصر و این 4 ویژگی ترکیب و تشکیل شده. اون 4 عنصر اول، یا بگیم اون 4 اخشیجان اول به زبان فارسی، عبارت هست از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. این 4 عنصر اول هست در ترکیب هر شیء، بهش میگن کیفیات 4. هر آدمی بر حسب خودش. و هر شیء 3 مقام داره، بهش میگن کیان 3. هر شیء یک روحی داره، یک نفسی داره و یک جسدی داره، یک مقام اعلای داره، یک مقام پایین ادنایی داره و یک مقام حد واسطی داره. در ضرب این 3 در اون 4 میشه عدد 12، یعنی این سر 12 در تمام اشیا در تمام مخلوقات جاری هست. و این 12ی که اینجا میفرماد تشکیل شد در عالم عقل. و 2 مقام دیگر باقی میمانه که همین مقام فعل فاعل باشه و قبول قابل. این را وقتی به این 12 اضافه کنیم میشه تعداد بر 14. میفرماد که پس در عالم عقل، در عالم عقل اینجا 12 یا به عبارت دیگر 14 مقام و 14 مکون اینجا حاصل شد. 14 مخلوق 14 مولود در عالم عقل چطور حاصل شد؟ به واسطه فعل فاعل، القاء مشیت و قبول قابل، قبول عالم عقل، یا بگیم حرکت مشیت و سکون عالم عقل، بگیم صدور مشیت و وقوع عالم عقل. اینجا 14 مقام 14 مولود حاصل شد. میفرماد قبل از تصرف مشیت کومه عقل در بین اجزایش امتیازی نبود، مثل همین آدم جسم. آدم جسم مثل یک دریایی هست. قبل از این تصرف مشیت اگر در نظرش بگیریم، این قبل رتبی هست نه قبل زمانی. نمیشه تصور کرد یک وقتی آدم جسم بوده ولی مشیت برش تصرف نکرده بوده. نمیشه تصور کرد یک جسمی بوده نه متحرک بوده نه ساکن، اصلا همچون چیزی محاله. از روز اولی که این جسم متولد شده، موجود شده، یا متحرک بوده یا ساکن. پس این تصوری که میکنیم تصور رتبی هست نه تصور زمانی. میفرماد که اگر این تقدم و تصور رتبی را جاری کنیم در این عالم جسم، میبینیم که عالم جسم قبل از تصرف مشیت همه اجسام از چه تشکیل شدن؟ همه اجسام تعریفشون چه میشه؟ میشه جوهری که صاحب طول و عرض و عمق باشن. در طول و عرض آن بودن همشون شبیه به همن، مثل یک دریا، یک دریای امکانی هست این آدم جسم. وقتی مشیت تصرف کرد یک جسمی شد متحرک، ساکن، گرم، سرد، آهن، چوب، همینجور از این عناصر هی اشیا و مولودات اینجا متولد شدن و ایجاد شدن و میبینیم که باز این اشیا باز به اون عناصر خودشون مرکبات برمیگردن، باز عناصر جدید ساخته میشن، باز مرکبات جدید حاصل میشن. و چیزی که در اینجا میبینیم در ضمن این تواردها آمد و شدها همین جوهر جسم، جوهر جسم طول و عرض و عمق مسخر در تحت مشیت، طول و عرض و عمق مسخر در تحت مشیت، یک روزی روی این سنگ نشسته، یک روز چوب نشسته، یک روز درخت نشسته، یک روز حیوان نشسته، یک روز یک انسان نشسته، یا حتی یک روز یک پیغمبر نشسته در اینجا، در این قبضه از جسم. هر روزی این قبضه از جسم محل توارد یک فعلیتی بوده. این پس یک دریایی هست که قبل از تصرف مشیت همه اجزا شبیه به هم مثل هم بوده و در بینشون امتیازی نبوده، امتیاز از تصرف مشیت ایجاد شده. ادامه مطلب می‌فرماید که مثل همین جا که کلیاتش 12 برج است، هر عالمی به حسب خودش همینطور است که مطالب را خواندیم تا به اینجا. پس فاعل که فعل خودش را جاری می کند در نفس، فاعل ترکیب می شود با قابل، به اینه مثل آتشی که با دود ترکیب می شود. پس آتش حقیقتی است و روغنها حقایقی هستند، با هم ترکیب که شدن مقدار کمی از آتش مقدار معینی را به کیفیت معینی که ترکیب میکنی با روغن، ترکیب که شد با روغن، روغن در اول وهله یک خورده نرم میشود، ملایم میشود، در ثانی فعلی دیگر میآید، ترکیب میشود با این روغن ملایم، این ملایم تر می شود، به همین طور هی فعلی دیگر می آید و ترکیب می شود تا می رسد به جایی که روغن آب می شود، مذاب می شود. وقتی توارد کرد فعل فاعل بر چیزی هی تغییر می کند. اینجا رسیدیم به کلید حل معمامون. وقتی توارد کرد فعل فاعل بر چیزی هی تغییر می کند. الان میخواییم با یک فیزیک جدید آشنا بشیم. میفرماد بزرگوار علالله مقامه، چند تا اصل کلی داریم. اصل اول ما این هست که مشیت فعل واحده، مشیت فعل واحده، ما در مشیت اختزاعات، اختلافات، تعددات در مشیت نداریم، مشیت فعل واحده. مشیت که فعل واحده، وقتی که تصرف میکنه در هر عالمی، مثل همین عالم، مثل عالم عقلی که اینجا فرمودن، فعل واحد اشیاء مختلف میآفرینه و خلق میکنه. فعل واحد اشیاء مختلف میآفرینه. میفرماد که کیفیتش به چه نحو هست که فعل واحد اشیاء مختلف میآفرینه. فعل واحد اشیاء مختلف، ما نمونه این مطلب را در وجود خودمون داریم. یک قدرت واحد داریم، با این قدرت واحد می ایستیم، می نشینیم، حرکت می کنیم، نماز می خوانیم، روزه می گیریم. یک فعل واحد داریم که با این فعل واحد ما ظواهر و افعال متعدد از این فعل واحد جاری می کنیم، جاری می شیم. مشیت هم یک فعل واحده. در مشیت برخلاف این مثالی که در خودمون زدیم، در ما وقتی می ایستیم و می نشینیم، ایستاده و نشسته ما به خلق تأثیری ایجاد میشه. یعنی ما ایستاده و نشسته را از یک شیء خارجی نمی سازیم، ایستاده را به خود ایستاده می سازیم، نشسته هم به خود نشسته. برای همین ایستاده ظهور من زیده، این در ایستاده شما، در ایستاده من تمام صفات من را میبینید. صفات من در ضمن ایستاده و نشسته من هست، صفات ذاتی مؤثر در ضمن آثارش محفوظه، یه قاعده حکمی است. ولی مشیت یک تفاوت داره با من زید و ایستاده من. مشیت وقتی یک شیء را میسازه، مشیت شیء را چجور خلق میکنه، خدای متعال اینجور قرار داده، مشیت به امکان تعلق میگیره و از امکان شیء را خلق میکنه. این اول خدای متعال عالم امکان خلق میکنه، بعد از عالم امکان اشیا را میآفرینه. برای همین اشیایی که آفریده میشن، این اشیا صفات ذاتی مؤثر را حکایت نمیکنن. صفات ذاتی خدا را فقط محمد و آل محمد علیه السلام حکایت میکنن. خلق تأثیری در اینجا فقط محمد و آل محمد علیه السلام. مشیت یک نوع خلق تکمیلی اینجا جاری میکنه، یعنی بهش میگن نسبت پنجم. چهار تا نسبت داریم، مشیت جزء نسبت پنجم حساب میشه. نسب اربع مشیت نسبت پنجم، بهش میگن نسبت سببیت. انشاءالله بر این میرسیم. پس مشیت چجور ایجاد میکنه، خلق میکنه؟ حکمت خدا بر این جاری شده. اول خدا یک دریای امکان مثل این آدم جسم میآفرینه، بعد به واسطه مشیت، بعد مشیت به این دریای امکان تصرف میکنه، در این دریای امکان تعلق میگیره و از این دریا اشیا را میآفرینه. در نتیجه اشیا صفات ذاتی مؤثر را حکایت نمیکنه. یعنی این درخت، این ستون، این زمین درش قدرت خدا، درش علم خدا، درش حکمت خدا نمیتوانیم نگاه کنیم بگیم که السلام علیک مثلا یا ظهور الله. این ستون اصلا سلام سرش نمیشه، اصلا صدای ما را نمیشنوه. این ستون اصلا صفات خدا را نداره. این ستون چرا حکایت میکنه؟ امکان جسم را. این ستون امکان جسم را حکایت میکنه. اون جایی که میتوانیم سلام کنیم بر صفات خدا، السلام علیک یا عین الله ناظره یا اذن الله سامعه، در کجا هست؟ در اون مخلوقی هست که صفت ذاتی خدا در اینجا محفوظه، در محمد آل محمد علیه السلام. ولی این ستون حکایت از عالم امکان میکنه. در اینجا اگر خواست یک شیئی صفات خدا را حکایت کنه، چجور میتوان حکایت کنه؟ یک شیئی هی از خودش دست برداره، هی خودش را رقیق کنه، خلاصه مشیت دستش را بگیره 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 تا بتوانه مثل یک آینه صفات مشیت در این باستاب بشه، مثل انبیاء علیهم السلام، مثل اولیاء علیهم السلام. در اینجا مثلا اولیاء علیهم السلام در اینجا که هستن، به حسب اون ریاضتی که کشیدن، زحمتی که کشیدن، خودشون را از خودشون خالی کردن، به همون اندازه مشیت در اینا عکس انداخته، به همون اندازه. پس اینجا مطلبی که داریم این هست که مشیت از امکان می آفرینه. مشیت فعل واحده، امکان هم یک دریای هست، در ابتدا متشاکل الاجزا، در بین اجزایش هیچ اختلافی و تعددی از لحاظ صورت و امتیاز وجود نداره. مشیت واحد تعلق میگیره به یک امکان یک دست و همشکل، اینجا اختلافات ایجاد میکنه. سوال در اینه چجور اختزاء اختلافات اینجا جاری میشه؟ این امکان که یک دسته، هم شکله، مشیت هم که واحده، مشیت هم که درش اختلاف نداریم. کلید حل معمای ما همین مثال بزرگوار علی الله مقامه. میفرماد که نگاه کنید، یک روغن داریم، یک آتش داریم. آتش یک جوهر غیبی هست، اینی که میبینیم نور داره، رنگ نارنجی داره، رنگ زرد داره، گرمه، این شعله هست، این آتش نیست، این شعله هست، یعنی دودی هست که اینقدر لطیف شده به حد ظهور آتش رسیده، وگرنه آتش در غیب این شعله وجود داره، در غیب این شعله هست. یک آتش داریم، یک روغن. آتش وقتی به روغن در دفعه اول تعلق میگیره چه میکنه؟ روغن را نرم میکنه، این پارافین جامد را مذابش میکنه، این اینجا یک شی درست میشه. در دفعه دوم که این آتش تعلق میگیره به این روغن مذاب شده چه میکنه؟ بخارش میکنه. پس در دفعه دوم یک شیء دیگر ایجاد میشه غیر از شیء اول. بعد بر این بخار که در دفعه سوم تعلق میگیره چه درست میکنه؟ دود درست میکنه. دود یک شیئیه، یک سری خصوصیت ها داره. بخار یک شیئیه، یک سری خصوصیت ها داره. روغن مذاب هم یک شیئیه، یک سری خصوصیت های دیگر داره. در دفعه چهارم که تعلق میگیره آتش به این دود چه درست میکنه؟ شعله. چهار تا شیء مختلف درست شد. چهار تا شیء مختلف. آتش واحد بود، درش اختلافی نبود. اون روغن جامد هم واحد بود، اجزایش همه هم شکل هم بود. چجور اینجا اختلافات درست شد؟ اختلافات به توارد فعل، یعنی چون دفعات تعلق فعل، هی فعل تعلق گرفت، هی تعلق گرفت، در این تعلق گرفتنها اختلاف ایجاد شد. این کلید حل سؤال ما هست. چقدر مطلب جالبه، چقدر مطلب، یعنی مطلبی بود، چقدر مشکل. الان بزرگوار علالله مقامه دارن مطلب را حلش میکنن. یه بار دیگه این مثال را بخوانیم و از این مثال جاری میشیم، از این مثال به این نتیجه میرسیم که این همه اختلافات را خدا در اینجا خلق میکنه در هر عالمی، اختلافات به واسطه یه توارد فعل جاری میشه و احداث میشه. عبارت را یک بار دیگر میخوانیم. پس آتش حقیقتیست. اول از قبلترش بخوانیم. پس فاعل که فعل خودش را جاری میکند در نفس، فاعل ترکیب میشود با قابل. در نفس عمل فاعل ترکیب میشه با قابل، به عینه مثل آتشی که با دو ترکیب میشود. پس آتش حقیقتیست. آتش مثال مشیت و روغن ها حقایقی هستن. روغن هم مثال این آدم امکانه. با هم که ترکیب شدن، مقدار کمی از آتش مقدار معینی را به کیفیت معینی که ترکیب میکنی با روغن، ترکیب که شد با روغن، روغن در اول وهله یک خورده نرم میشود، ملایم میشود. در ثانی فعلی دیگر می آید، باز همون آتش را دو مرتبه بر این روغن مذاب شده دوباره تعلقش می دی. در ثانی فعلی دیگر می آید، ترکیب می شود با این روغن ملایم، این ملایم تر می شود. به همین طور هی فعلی دیگر می آید و ترکیب می شود تا می رسد به جایی که روغن آب می شود، مذاب می شود. وقتی توارد کرد، توارد این پشت سر هم وارد شدن، وقتی توارد کرد فعل فاعل بر چیزی، هی تغییر می کند. و اینها را اگر اینجاها داشته باشید در آن بالاها به کار می آید. پس یک فاعل است و یک فعل وارد می آورد، لکن لازم نیست وقتی وارد آورد فعلش را بر چیزی همیشه یک چیز درست شود، بلکه این هی تغییر می کند و هی چیزی دیگر درست می شود، احداث می شود. آتش در نفس خود هر قد حرارت دارد دارد. تو مومی را در جای نزدیک به آتش بگذار، اول این موم نرم می شود، بعد مذاب می شود. حالا نه این است که آتش زورش زیادتر شده، بلکه آتش همان جوری که بود هست، بلکه اول موم نرم شد، حالا موم نرم که مقابل شد با حرارت مذاب می شود، باز موم مذاب که مقابل شد با حرارت بخار می شود، باز بخار همین جا بماند و جای دیگر نرود، به همان حرارت اول لا محاله دود خواهد شد، باز این دود همین جا بماند و جای دیگر نرود، به همان حرارت اول لا محاله آتش در آن در می گیرد. یک فعل داشتیم و یک امکان، اینجور اشیاء مختلفه در اینجا احداث شد و حاصل شد. پس بر همین نسق فعل فاعل و صنع و صانع، پس بر همین نسق فعل فاعل و صانع، اول مثلش را برای وضوح عرض کنم. همانطور است که خدا مثل زده، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه که انها کوکمون دری، آن وقت این تعلق میگیرد به زیت قابلیت فلان، یکاد و زیتها یذی ولو لم تمسس نار، روشن میشود، چراغی روی چراغی میشود، نورون علی نور میشود. خدا به همین پستا حرف زده و نفس حکمت است، عین واقع را خبر داده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خودش کاری که کرده خوب خبر داشته که چه کرده. خدا وقتی که خدای متعال وقتی میخواد در کتاب خودش مثل بزنه مشیت را، مثل بزنه مشیت را و ظهور مشیت را در عوالم خلقی، مسئله به شعله و آتش و دود و چراغ و روغن و چراغدان میزنه. البته این دودش را که منظور از این دودی که گفتیم، منظور همین چراغدانه، چراغدان و چراغ همین شعله که گفتیم، شعله و چراغدان. و این آتشی هست که مشیت باشه مثال زده میشه که بر این روغن تعلق میگیره و این چراغ اینجا مشتعل میشه. البته این در داخل پرانتز باشه، آتش مشیت خدا دودی در حقیقت نداره، یعنی ظلمتی نداره. گفتیم آتش مشیت یک فعل واحده، امکان هم یک مقامی هست متشاکل الاجزا. خدا مثل اینجور زده و اینجا اختلافی که ایجاد میشه به واسطه توارد فعل فاعله. حالا از اینجا به بعد بزرگوار دیگه این ابتدای این سررشته سر ریسمان ما هست. حالا این را بزرگوار میگیرن، از اینجا تک تک اشیا را بررسی میکنن که چطور مثلا اینجا سنگ شده، مثلا اینجا چطور چوب شده، اینجا مثلا چطور اینجا یک نباتی حادث شده، اینجا چطور بدن یک انسان ایجاد شده در این عالم جسم، این بدن با اون بدن با اون شی با اون شی، چجور هر شیئی یک شیء متمایز از شیء دیگر شده. کلیدش از اینجا آغاز میشه، یک بحث فیزیکی، به قول امروزی ها میگیم فیزیک، یعنی بحث علم طبیعی هست، یک بحث علم طبیعی بسیار بسیار بالا و عجیب و غریب و عجیب و غریب که ابتدای این بحث از همین حرکت و سکون آغاز میشه. حرکت مشیت و سکون از عالم امکان، از این حرکت و سکون آغاز میشه، میرسیم به جزئی ترین اشیا و جزئی ترین اختلافات. ادامه مطلب بزرگوار هست، علی الله مقامه، میفرماد که تا به اینجا، پس تمام کمه عقل فعل فاعل را فرا گرفته و اول فعل فاعل به او تعلق میگیرد. اگر تعلق نمی گرفت به عالم عقل، به عالم نفس و عالم جسم نمی شد تعلق بگیرد، چرا که صانع غیر مصنوع است و اوس عالم به کل شی و هاکذا قادر علی کل شی و هاکذا. اسمهایی که انبیا آوردن بگو. حالا اجالتا به طور تقلید از انبیا اگر نمی فهمی، آن اسمها را بگو تا وقتی که بفهمی. پس آن فعلش اول تعلق به عقل گرفت و تمام اجزای عقلانی به رسیدن آن فعل به او مشخص شدن از یکدیگر و ممتاز از یکدیگر شدن. باز چجور امتیاز پیدا شد؟ امتیازشان نه این بود که بعضی گرم باشند بعضی سرد و اختلاف اجزا پیدا شده باشد، به جهتی که به تمام آنها فعل فاعل تعلق گرفته، تمام هم فعل فاعل را قبول کرده اند، حرکتی به همه تعلق گرفته، همه هم ساکن شده اند، همه ممتاز شده اند، مشخص شده اند، اما تشخصشان جوری است که این به عین مثل اوست، او به عین مثل این است. ببینید این قلوه زغال در گرفته که کاری می کند، آن قلوه زغال هم همان کار را می کند. این است که اشخاصی که در مبدا خلق می شوند، اشخاصشان کارهاشان همه مثل هم است. در عالم خودشان همانجا که خلق شده اند، اولشان محمد صلی الله علیه و آله، آخرشان محمد صلی الله علیه و آله، وسطشان محمد صلی الله علیه و آله، کلشان محمد صلی الله علیه و آله، کلشان علی است، کلشان فاطمه است، کلشان حسن است، کلشان حسین است، کلشان هرچه این یکی دارد آن یکی دارد، هرچی آن یکی دارد این یکی دارد. وقتی از این مقام نزول می کنند می آیند در عوالم دانیه، یکی ماده می شود، یکی نه دخلی ندارد، یکی پسر می شود، یکی پدر می شود. آنجا پسر و پدری نیست، همه یکی هستند. این را در خودت فکر کن، چه بسیار علوم را به خودت دادن تا بتوانی آنجا را بفهمی. ببین تمام لغات را، هر لغتی را که میدانی تمام آنها را دارایی، لکن آن لغات را بخواهی خیال کنی یکی یکی باید خیال کنی، بخواهی بگویی به تدریج باید بگویی. همین جور تمام آنچه باید سر از این دنیا بیرون بیاورد به تدریج باید سر بیرون بیاورد. پس بعضی پسر باید باشند، بعضی پدر باید باشند، بعضی ماده باشند، بعضی نر باشند، بعضی اغوا باشند، بعضی ازعف باشند، بعضی استاد باشند، بعضی شاگرد باشند. تا اینجا را میخوانیم، چون باز در ادامه باز وارد یک بحث عجیب غریب تر میشیم انشاءالله. در اینجا بزرگوار الله مقامه میفرمان که خب بر اساس همین مثالی که زدن و از همین جا ادامه مطلب را انشاءالله تفصیل بیشتر خواهند داد، فرمودن که اول تصرف به عالم عقل تعلق گرفت. عالم عقل مقام ماده نوعیه را داره، عالم عقل مقام ماده نوعیه را داره و نسبت به بقیه عوالم به خدا نزدیکتره. یعنی چه به خدا نزدیکتره؟ یعنی فاصلش با خدا کمتره؟ نه، اینجا نزدیکی و دوری مثل نزدیکی و دوری اجسام نیست بر اساس فاصله باشه. یعنی فنای او، اضمحلال او، متابعه او، اطاعت پذیری او از همه عوالم در نزد مشیت خدا بالاتره. از تمام عوالم، از تمام مخلوقات مشیت خدا را بهتر و بیشتر درک میکنه و از تمام عوالم خودش را در تحت مشیت بیشتر و بالاتر مزمحل و فانی میکنه. همون روغنی هست که یکاد و زیتها یزی و لولم تمسس هنار، روغن قابلیتش خیلی لطیفه که انهو از خودش هیچ نداره. چون از خودش هیچ نداره خیلی و خیلی و خیلی لطیفه، نمیشه گفت چقدر لطیفه و چقدر به خدا نزدیکی. اینقدر لطیفه، اینقدر به خدا نزدیکه که وقتی این مشیت بر این تعلق میگیره و تصرف میکنه که انهو تمام خودش را در جنب این مشیت فانی میکنه، اصلا اینجا خودی از خودش باقی نمیگذاره و تماما مشیت را حکایت میکنه. پس در نتیجه مولوداتی که موالیدی که در این آدم تشکیل میشن که اول موالید باشن، این 12 تا، این 14 مولود شریف که در اینجا تشکیل میشن، این 14 مولود شریف همشون مثل همن که انهو در اون آدم امتیاز مثل این عوالم پایینی، در اون آدم امتیاز مثل عوالم پایینی از این حیث، از این حیث، اینجا بعد میخواییم با یک امتیاز دیگر آشنا بشیم، از این حیث که در بینشون اینها اختلافاتی باشه، در بینشون اختلافاتی باشه مثل این عوالم پایینی، اینجور اختلاف را ندارن در عالم عقل، در عالم بالا. یعنی همشون محمدن صلی الله علیه و آله، همشون علی هستن، همشون فاطمه هستن، همشون حسنن، همشون حسینن، هم فاطمت و ابوها و بنوها و بعلها و بنوها، همشون فاطمه هستن، همشون حسینن. در این مقام در بینشون مثل این عوالم دانی، عوالم پایین اختلافات نیست، ولی وقتی که بخوان در این عوالم دانی ظاهر بشن به اشد امتیاز ظاهر میشن. این را در ادامه عبارت بررسی میکنیم. پس عالم عقل چون خیلی نزدیک به خدا هست، خیلی روغن قابلیتش لطیفه و شریفه، در اونجا فرمودن تمام موالیدشون وقتی که اینجا تعلق میگیره میفرماد که عبارت بزرگواره، میفرماد که تشخصشان جوری است که این به عینه مثل اوست، او به عینه مثل این است. مثل اینجا نیست که یکی پدر باشه، یکی نر باشه، یکی ماده باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، باشعور باشه، بیشعور باشه، نه، مثل اینجاها نیست. همشون یک نور واحدن، همشون یک نور واحدن. این به عینه مثل اون هست، یعنی هر فعلی از این ساخته میشه از او هم تمام این افعال صادر میشه. همشون ظهور خدا هستن، همشون مظهر اسما و صفات خدا هستن. این در آدم عقله. بعد انشاءالله در عوالم پایینی اول کلیاتش را بیان میفرمان و بعد هم انشاءالله در بحث جزئیاتش میشن. اینجا اشاره کنیم که چقدر مطلب حظ داره و چقدر مطلب شریفه وقتی در عوالم پایین مطلب را جاری میکنن. اینجا به اون علوم طبیعی ثابت میکنن چجور از حرکت گرما احداث میشه، از سکون سرما احداث میشه، بعد از گرما چجور رطوبت حاصل میشه، از سرما یبوست حاصل میشه، بعد این چهار کیفیت چجور با هم ترکیب میشن و از در هر شیئی به چقدر از این ترکیبات این مرکب خلاصه به این اختلاف مقادیر این شیء حاصل میشه. بحثش و پایه مطلبش از کجا آغاز میشه؟ از تصرف مشیت، از اون حرکت و سکون متضایف همینجور جلو میاد، جلو میاد، جلو میاد تا در یک شیء جزئی به این اختلاف در مقادیر میرسه و خدای متعال هر شیئی را در این عوالم بر اساس این حکمت، این حکمت محکمه خدای متعال خلق میفرماد. این هست حقیقت خلقت، حقیقت آفرینش. این هست اون علمی که مطابقه تامه داره با خارج واقع، اونجوری که در واقع آفریده شده اینطور هست، نه اونطوری که این فیزیکدانها، این جهال، یک سری این خلاصه اسمشون را فیلسوف گذاشتن، پروفسور گذاشتن، دانشمند گذاشتن، هی خزعبلات میبافن، توهمات، دروغها، توهمات و دروغهایی که خودشون که در اینها فرو میرن روز به روز از خدا دورتر میشن، چون هیچ مطابقه‌ای و هیچ حقیقتی در خارج و در واقع نداره. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه در زمان غیبت به سر میبریم و استیلا و غلبه با شیطان و اتباع شیطانه. این علومی که اینجا بحث میکنیم و بررسی میکنیم اینها علوم واقعی و حقیقی هست. امام خواستن که غلبه باشه با مخالفین، اهل حق مقهور باشن، مغلوب باشن، اگرچه گردن هامون شکسته هست، اگرچه جیب هامون بی پول هست، اگرچه خیلی ضعیفیم و مستضعفیم و ضعیفیم و مقهوریم و مغلوبیم، اگرچه بزرگان ما علی الله مقامهم خیلی مغلوب بودن، خیلی مقهور بودن، ولی این حقایقی هست. بالاخره زمانش میرسه، زمانی خواهد رسید انشاءالله، به زودی زمانش میرسه، زمانی خواهد رسید که در اون زمان خواهند دید مردم و خواهند دید شیاطین و اتباع شیاطین که اون علم واقعی که این علوم باشه، علم حقیقی که مطابق خارج واقع باشه، چجور در آدم سلطه پیدا میکنه و چجور مردم موظف میشن و مأمور میشن به این حکمت، به حکمت محمد و آل محمد علیه السلام، که اینجور خدا را بشناسن و اینجور خدا را اعتقاد بکنن. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه در این ایام غیبت، در این شبهای ظلمانی غیبت ما را موفق کنن بر حکمت محمد و آل محمد علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.